وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش درباره این فراز از سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه صحبت میکردیم که اما اللیل فصافون اقدامهم و یه قدری درباره ویژگی های شب، آداب شب و مانند اون صحبت کردیم و برخی از نکاتی را هم برش می افزاییم. یکی از ویژگی های شب این است که زمان استغفار است، هم می توان در آن زمان استغفار کرد هم استغفار در آن زمان پذیرفته است و هم اگر آن زمان به پایان رسد استغفار تقریبا انجام نشدنی است و هم اگر انجام شدنی باشد به پذیرش رسیدن آن قطعی نیست. یه توضیح خدمتتون عرض کنم، با اینکه آدمی هر زمانی که توبه کند به سوی خدا بازگردد توبه مورد قبول هست، اولا امکان توبه همیشه هست، ثانیا وقوعش همیشه هست، ثالثا پذیرشش همیشه هست. پس چه تفاوتی میان روز و شب هست؟ اینو قدری توضیح بدم خدمتتون. گفتیم که در جلسه گذشته گفتیم که زمان خلوت که شبها بخشی از خلوت انسان هست، زمان توجه نفس به خود است و بازداشتن نظر خیش از غیر خود. در زمان غیر خلوت که جلوت است یا کثرت و مانند آن، هم عوامل اشتغال به غیر خود و به غیر خدا فراوان است، همینقدر که بسیار میبینیم اینا عوامل اشتغال به غیر است. البته برای اکثر مردم یه اقلیتی هستن که هرچی بیشتر ببینن بیشتر ذکر خدا را میگویند، ولی اکثریت قریب به اتفاق بندگان خدا آنگاه که بسیار میبینند بسیار میبینند، آنگاه که کثرت میبینند کثرت میبینند، آنگاه که خلق و جهان و شلوغی های جهان را میبینند همین شلوغی ها را میبینند، یعنی نگاه استقلالی دارند، نظر مرآتی و آینوار ندارند که اگر به 10 تصویر که نگاه میکند 10 تصویر یک نفر را ببیند، اگر 10 تصویر را که میبیند به دنبال آن یک صاحب تصویر باشد، معمولا این گونه نیستند. سنگ رو سنگ میبینند، خاک رو خاک میبینند، انسان رو انسان میبینند، درخت رو درخت میبینند، هر چیزی را یک شیء علاهده میبینند، جدای از خدا میبینند. بله، کسی که به این مقام رسیده باشد که بتواند بگوید ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله، هم قبلش هم بعدش هم درونش هم بیرونش هم همه جاش، اینا استثناء هستند، اینا که مقام ولی کامل است. بالاصالت هیچ کس نمی رسد، به تبع و به صورت فرعی و توفیلی هم اندکند که می رسند. اون کسانی هستند که از طریق ابراز محبت صادقانه به عضویت خاندان پیامبر در آمده باشند، نه آن که به لحاظ حسبی، به لحاظ نسبی، به جنبه های عرفی و متعارف که منتسب به خاندان پیامبر شده باشند. البته همین ها هم مهمه، اینا هم اهمیت داره، اینا هم خوبه، ولی آن چیزی که اهمیت دارد امر دیگری است. اونی که اصله آن است که شرافت خاندان پیامبر رو پیدا کند. خب اینا استثناء هستند، یعنی خاندان پیامبر چون چه اصالی و چه فرعی، اینا استثناء هستند که به هر چی که مینگرند خدا را میبینند، نه اینکه خدا را هم میبینند، خدا را میبینند. اگر به زمین نگاه میکنند، اگر به در و پیکر نگاه میکنند، اگر به انسان و حیوان، اگر به گیاه و گل و مانند آن نگاه میکنند، به ذره ذره این عالم اگر بنگرند، به قطره قطره آبها و قطرات باران نگاه کنند، به هر چیزی که بنگرند خدا را میبینند، نه خدا را هم. اگر کسانی این گونه باشند، اینا همه اوقات زمان استغفارشون هست، زمان توبهشون هست، زمان انابه است، و چون توبه اونها اختصاص به یک زمان معین ندارد، پیوسته استغفار میکنن، پیوسته مورد اجابت هم قرار میگیرد. پس اگر پیامبر صلوات الله و سلام علیه در روز 70 بار توبه میکنن، حتما 70 بار هم مورد قبول قرار میگیرد. این 70 بار هم کثرت است، و اگر بیشتر از این هم استغفار میکنن درست است، و هر کدام از این استغفارها هم به جا و به موقع و دارای آثار و نتایج تام و تمام است. اما عامه مردم این گونه نیستند، روز زمان اشتغالشون هست، و هر چی که نگاه میکنن همان چیز را میبینن، نه صاحب آن چیز را. در همین نگاه های عرفی هم ممکنه برای کسانی پیش بیاد که مثلا به خودرو کسی که نگاه می کنند اول بیاد صاحب خودرو می افتند، بعد ممکنه در این خودرو دقت کنند. و همین یاد هم مفید است، سودمند است. اگر مثلا کتابی رو میبینن اول به یاد صاحب کتاب میفتند، بعد در کتاب دقت میکنن و تأمل میکنن و اون رو به نظر استقلالی نگاه میکنند، اینا هم بدک نیست. اگر عکس کسی رو میبینن اول به یاد صاحب عکس میفتن، بعد این رنگ و اندازه و کمیت و کیفیت و مانند اونها رو مورد دقت و مطالعه قرار میدن. به تعبیر دیگه در نگاه اول نگاه نقد و بررسی نیست. هرگاه تونستیم کسی رو نقد و بررسی کنیم، حکایت داره مستقل نگاهش کردیم، نه آینه‌وار. اکثریت خلق نگاهشون نگاه استقلالی است، به هر چی که می‌نگرن همان را می‌بینن. برای همینه که به راحتی میتونن بگن ای و ایرادش چیه، کجاش اشکال داشت، کجاش اشکال نداشت و مانند اون. پس با توجه به این که اکثریت خلق نگاهشون این گونه است، به هر چی که میبینن همونا رو میبینن. به میز نگاه میکنن، میز رو میبینن، نه نجار را. به کاغذ نگاه میکنن، کاغذ میبینن. به گل نگاه کنن، گل میبینن، نه پرورش دهنده گل. به انسان نگاه میکنن، انسان رو میبینن، نه صاحب انسان و رب و مالک انسان. وقتی اینجور که شد امکان توبه نیست. ولو به زبانمون هم استغفار کنیم و توبه به زبان بیاوریم، توبه واقعی نیست. چون همین زمانی هم که ما استغفار میکنیم، میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، به همین کلمات داریم نگاه میکنیم. و حال آن که این کلمات هم باید همچون آینه باشد، باید ندیده شود تا هویت و حقیقتی که این کلمات از اونها حکایت میکند دیده شود. اگه در مقابل آینه بیستیم، به جای اینکه به تصویر خودمون در آینه یا تصویر دیگری که در آینه است نگاه کنیم، به خود آینه نگاه کنیم، ممکن نیست که ما بتوانیم ویژگی های آینه رو دریابیم. کسی که داره ساعتی رو تمیز میکنه ممکنه 5 دقیقه معطل بشه برای تمیز کردن این ساعت و خوب داره نگاه میکنه کجاش لکه داره کجا نداره، از زاویه های مختلف نگاه میکنه. اگه یعنی فرضش بپرسه ساعت چنده، چه وقتی از زمان هست، میگه دوباره نگاه کنم بهت میگم. یعنی تو این مدت که نگاه میکرده این شیشه رو به طور مستقل نگاه میکرده و اینکه گرد غبارش رو بگیره. نگاه عامه خلق و این موجودات جهان نگاه استقلالی است. وقتی نگاه استقلالی که بود، هر بار که این نگاه تکرار می شود، یک بار دیگر پرچم شرک عیان می شود و آشکار می شود. حتی زمانی که استغفار هم می کنیم، استغفر الله هم که داریم می گیم، چون توجه استقلالی به این کلمات داریم، همین الان هم پرچم شرک رو بر زبانمون جاری کردیم. اگرچه اینها رو شعار شرک نامیدن سخن درستی نیست، ولی به صورت عرفی اگر بخوایم بگیم، ما با همین کلماتی که داریم میگیم، همین سخنانی داریم مطرح میکنیم، چون نگاه استقلالی نداریم، داریم شرکالود سخن میگیم یا داریم علائم شرک و آیات شرک رو آشکار میکنیم، نه آیات خدا. آیه خدا به چیزی میگوین که غیر را پس زند تا خدا حاضر شود، تا خدا وارد شود. ولی وقتی که این کلمات سبب می شود که خدا پس رود تا ما معنای آن را بفهمیم، غیر خدا آمده است. غیر خدا حداقلش شرک است. اگر این غیر خدا که می آید جا را آنچنان برای خدا تنگ نکند که خدا اصلا وارد نشود، شرک است. ولی اگر جا را چنان ترک کند که به همین ها توجه کنیم، نتوانیم به غیر اینها توجه کنیم، کفر است. خب در هر صورت اینم از مشکلات مراتب و مراحل و منازل سیر و سلوک هست که ما هر کاری رو که انجام میدیم برای اینکه از خودمان، از خلق، از کثرت نجات پیدا کنیم، دقیقا به وسیله همین کثرت است. خون را با خون شستن است. شاید به همین خاطر باشد که کمن کسانی که ثمر میبرند، نتیجه میگیرند، چون ما میخواییم که خودمون از شرک پاک کنیم. ولی با چی؟ با همین حرفای شرکالود. با شرک که نمیتوان انسان از شرک فرار کند. میخواییم که از آلودگی و ناپاکی نجات پیدا کنیم، به وسیله چی؟ به وسیله همین ناپاکی و آلودگی ها. اینم نمیشود. و پیچیدگی و اشکالی که داره خیلی زیادتر از اونه که به زبان بیاد. برای همینه که گفتن که هیچ کس نمیتواند به همت خیش، به دست خیش، به اراده خیش خود را واژگون کند، چون نخست باید باشد و واژگون کند، تا نباشد که واژگون شدنی نیست. پس اول باید خود را اثبات کند تا نفی کند. اثباتش قطعی است. حالا توانسته است با اثبات خیش نفی کند یا نه؟ گفتن نفی امکان پذیر نیست، انتفاع باید رخ بدهد. به تعبیر دیگر این بت را باید دیگری بشکند. خب انبیا برای همین آمده اند، اولیا برای همین آمدن که بت را بشکنند. منتها این بت شکستن هم باز به این معنای عرفی نیست که یه نفر رو بگن امروز صبح بیا تا من زور این بت را بشکنم و خیالت رو راحت کنم. گاهی بت شکستن به وسیله همین کارهای عرفی عادی انجام می شود، ولی حساب شده، ولی دقیق، ولی جهتدار انجام می شود، که در بسیاری از موارد هم بدین خاطر که حوزه اطلاعاتمون اندک است رضایت نداریم، موافق نیستیم، عصبانی میشیم، دلگیر میشیم و مانند اون که چرا چنین شده است. اون بنده خدا دیدیم که عنوان بصری وقتی خدمت امام صادق علیه السلام که رسید، حضرت راهش نداد. خب خیلی دلگیر شد، خیلی ناراحت شد. ولی یک نفر باید این بت را بشکند. شکندنش هم به این است که این مورد بیمهری و بیتوجهی قرار بگیرد، اونم روزها، هفته ها. گاهی از طریق گرسنگی انجام می شود، تشنگی، گاهی مورد بیمهری قرار گرفتن، گاهی از طریق سختی های زندگی، گاهی از طریق زخم زبان های دیگران. البته اینجور نیست که حالا هر کسی که مورد طعن دیگران قرار می گیرد در حال فناست، در مسیر دستیابی به مقصود و غایت قصواست، نه، ولی راهش همینه. هر کسی مورد بیمهری قرار میگیره یعنی این دیگه در حال طی مسیر الالله هست، جهاد فی الله میکند، نه، ولی راهش همین است. یه بتی داریم که اون خودمون هستیم، این شکندنش کار هر کس نیست. بالاخره حالا اگر انجام هم بشود به وسیله خودمان نمی شود، بر فرض که چنین مقدماتی به دست خودمون انجام بشود، در روز روشن کار راحتی نیست. علتش هم اینه که در روز هر چی را که میبینیم خود بر این بت افزوده میشود. یک بت بود میشن دوتا، میشه سه تا، میشه ده تا، خوردریزه ها بت های کوچولو، بت های محله و کوچه و بازار اونقدر فراوان میشه که دیگه اگر کسی تبر دستش باشه 24 ساعت هم بت بشکنه، میبینه کارخونه تولید بت داره، موفق نمیشه. پس روز این ویژگی رو داره که روز تعبیر دیگرش اینه که کارخونه تولید بت هست، منیت ایجاد میکنه، کثرت ایجاد میکنه، تعین ایجاد میکنه. و کمن کسانی که از عهده خیش در روز روشن برآیند. چون عرض کردم خدمتتون همین چیزا میبینیم، اینا ما رو از یاد او غافل میکنه، چیزا میشنویم ما رو از یاد او غافل میکنه، ما رو توجهمون رو، همین که الان بنده دارم حرفی میزنم، این حرفا باید ما رو متوجه صاحب اصلیش کند، حالا که این گونه ممکن است نباشد. ممکن است به این واسطه ها توجه کنیم. توجه واسطه ها یعنی هی بت رو فراوان ساختن. ده تا قبل از این که وارد جلسه بشیم 100 تا بت داشتیم. وقتی تو این جلسه همین کلمات رو گفتیم، هر کدام چون سبب غفلت از صاحب اصلیش شده، وقتی میخوایم بریم بیرون 300 تا بت داریم. و اگر 5 تا از این جلسات داشته باشیم در طول ما، معنیش اینه که ما 2000 تا بت تولید کردیم. برای همین است که در برخی از موارد فرمود که ساکت باشید، سکوت کنید. اگر سخنتون قیمت طلا دارد، سکوتتون قیمتش بالاتر است. اگر سخنتون قیمت نقره دارد، سکوتتون قیمت طلا دارد. هر قیمتی که سخنتون دارد، طلا، ببخشید، قیمت سخنتون بیشتر است، مگر احیاء حقی شده باشد. یعنی روزنه ای به سوی توحید، به سوی معرفت، به سوی ولایت گشوده باشد. وگرنه اگر این تو این روزنه باز نشده باشد، فقط اطلاعاتمون زیاد شده است. این اطلاعات زیادی یعنی ایجاد بت‌های کوچولوتر، جمع جورتر. شهری رو که چندی پیش، شهر کجا در چین کشف کردن که شهر زیرزمینی بود، که مجسمه های فلزی، سربازان بسیار زیادی، شهر نظامی، هزاران مجسمه کوچک، کوچک های مثلا بفرمایید 20 سانتی، 30 سانتی، 50 سانتی، چقدر فراوان. ما با مجموعه کارهایی که روزانه انجام میدیم هی داریم میسازیم تو این شهر. پناه بر خدا اگر یه زمانی این شهر کشف شود، بعد معلوم میشه چند تا شیطان وجود داشته، یکی و دو تا و صد تا هزار تا نبوده، بعد معلوم میشه چقدر غیر خدا حضور داشتن، چقدر این غیر خدا هم که همه شرکن، همه فسادن، همه زشتین، همه قبحن، اونجا معلوم میشه چقدر زشتی در وجودمون جمع شده، بلکه آکنده از زشتی شده است. همینجا تو پرانتز یه اشاره داشته باشم خدمتتون که شفاعت ولی کامل صلوات الله و سلام علیه به ویژه در قیامت برای همین منظور است. برای این منظور است که این بت را بشکند. این که گفته می شود که شفاعت در برزخ نیست، در آخرت هست، بدین خاطر است که ما در برزخ آمادگی نداریم. اگرم این بت‌ها رو بشکنم باز تولید میکنیم، چون حداقل اهل خیال که هستیم که در خیالاتمون بت تولید میکنیم. در دنیا هم جای شفاعت هست، همین وجود پیامبر شفاعت هست، کلماتشون شفاعت هست، سخنانشون هدایت ها و راهنمایی اینا همه شفاعت هست، علاوه بر اون چرا که ممکنه به صورت غیر طبیعی و غیبی و ماورای طبیعی برای ما بیاورد، اونم شفاعت های دیگر هست. ولی همین کارهای معمول و عرفی هم اینم شفاعت، هم یه آیه قرآن که میخونیم اینا شفاعت هست، ابزار شفاعت هست. ولی ما در اینجا در این حال که پاکش میکنیم، چون وسیله این پاک کردنش وسیله آلوده است، مانند کهنه کثیفی است که به شیشه میمالیم برای اینکه شیشه رو تمیزش کنیم، اون آلودگی رفت ولی خودش آلودگی پشتش آورد. اگر صد بار از این کار انجام بدیم این تمیز نشده. یک ابزار پاک و طاهر میخواد که این رو پاکش کنه. این ابزار پاک و طاهر را حداقل ما در روز روشن نداریم، بر فرض که خودمون داشته باشیم در روز روشن نداریم، چون این دستمال ها یا کهنه ها یا پارچه هایی رو که ما به وسیله میخوایم این شیشه دلمون رو، آینه دلمون رو میخوایم تطهیرش کنیم، خودشون چون در عالم کثرت است، آلوده به کثرت است. وقتی آلوده به کثرت که بود، اون یه آلودگی رو پاک میکنه، یکی جای خودش میگذاره. عامه مردم در کارهای عرفی و معمولیشون اینا رو توجه دارند که اگر میخوان شیشه تمیز کنن، حالا با یه پارچه کشیدن، بعد دنبال یک پارچه میگردن، دنبال یک کاغذی میگردن، کاغذ روزنامه رو برای همین دنبالش میگردن، که برای اینکه این دیگه وقتی این اثر رو، این لکه رو پاکن، لکه جدید نیاورد. مگر میشود آدم توبه کند و این گونه نباشد؟ مگر میشود که آینه دل انسان به اندازه شیشه ساختمان هم نباشد، که هر جوری در هر شرایطی به هر وضعی با هر پارچه کهنه ابزار و وسائلی بتوانیم آن را تمیز کنیم؟ نمیشود. ولی خلق لفی غفلت انهاذا، ما غافلیم. و البته چون عالم عالم غفلته، ما هم جز این عالم شدیم. وقتی جز عالم که شدیم، گفتن اگر خواهی نشوی رسوا، شما هم همرنگ بقیه باشید، همرنگ شدیم. اگر ما همرنگ نشده بودیم، یقینا به اندازه زندگی عرفیمون به زندگی معنویمون هم توجه پیدا میکردیم. همینطور که اگه در لکه در لباسمون داشته باشیم، با یک وسیله این لکه رو تمیز میکنیم، خودش ایجاد لکه نکنه. استغفار کردن با زبانی که خود آلوده است، با این زبان آلوده، با این سخنان آلوده، با این سخنانی که عین شرکه، با سخنانی که عین آلودگی است، این سخنانی که توجه به غیر خدا میده، میخوایم که دلمون رو پاک کنیم، مطهر کنیم. اما سوالله به کدام وسیله؟ خب دیدین در جایی که برخیتون ملاحظه فرمودید که با چشمی که آلوده است پاکی رو نمیتوان دید، با زبانی که آلوده است پاکی رو نمیتوان بیان کرد، همچنین است با این ابزارهای آلوده نمیتوان آلودگی رو زدود، مگر اینکه کسی قائل باشد که با خون میتوان خون رو شست. کار خلق در عالم طبیعت، این که میگم خلق یعنی اکثریت قریب به اتفاق دیگه، همگان جز افراد استثناء که خاندان پیامبر هستن که اصالتاً چه به تبع، کار خلق این است که آلودگی رو با آلودگی میخوان از بین ببرن. خیالشون هم راحتی که از بین بردن. گناهی کردند با زیارتشون، با عبادتشون، با توبهشون، که هر کدامشون نشانه های درشت خلاف توحید است، میخوان به وسیله اینها اون رو از بین ببرن. بله، باید با زیارتی که مطهر اما سوى الله باشد، با توبه که مطهر اما سوى الله باشد، با اینا باید پاکش کرد. بنابراین ما دچار دور باطلی شده ایم که نجات پیدا کردنمون کار راحتی نیست. نمیخوام بگم که مایوس باشیم، ولی این سبکی رو که ما در زندگیمون انتخاب کردیم مانعی نداره مایوس هم باشیم. منتظر نباشیم که کسی از در برسد و او خود همه کارها رو درست کند. اگر قرار بود همه کار رو درست کند، که چرا ما اصلا در این عالم کثرت بیاییم؟ خودش می آمد کارهای درست شده رو نگاه می کرد. فکر نکنیم که کسانی باید باشن که بیکار باشن، حالا که بیکارن از طرفی آلودگی رو پدید آورن بعدم خودشون پاک کنن، اینا که نیست. بنابراین یه دور باطلی وجود داره. خیلی خوب از این بگذریم، بازم آخرش امیدمون به خداست که بلکه انتفاع حاصل شود، بلکه از طریق عمل به ظاهر شریعت به این نقطه برسیم که بتوانیم در هر کاری که انجام می دهیم به یاد خدا، به نام خدا، به نیت و انگیزه الهی انجام بدهیم. این خودش کار بزرگی است. این که فرمودن که هر کاری انجام می دهیم اولش بسم الله بگید، باید حداقل حواسمون به خدا باشه، آخرش هم حمد و ستایش کنید خدا را. خب اگر کسی چنان که در خوردن، آشامیدن و مانند دینها حالا برای کسی جلب توجه کردن هم مطلوب نیست، اون خودش بازی شرک جدید هست که به راحتی کسی از عهدش بر نمیاد، این شرکای معمولی رو میشه شکندش، اون نمیشه. اما اگر جلب توجه نده، اگر کسی داره غذا میخوره به هنگام غذا هم توجه به غیر خدا پیدا میکنه، یعنی توجه به مزه پیدا میکنه، میگه به به مزش خوب بود، اه به مزش خوب نبود، شور بود، ترش بود، چنین چنان بود، اینا دیگه توجه به غیر خدا پیدا شده. منتها میگه اولش بسم الله بگید، اول این لقمه، این لقمه رو که تمام کردید قورتش دادین یه الحمدلله هم بگید. خب یه آلودگی وسط افتاده، به لایه پاکی گردش ایجاد کردی. این خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اون لقمه دوم هم اگر همینجور شد، اینا به همدیگه وصل نمیشوند تا یک عالم شرک پدید آورند. این همون میشه مظهر اسم ستاریت الهی. ممکن است این بتوان مصداق اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات باشد. وقتی که دو لایه پاکی، طهارت، خوبی، لطف خدا، ذکر خدا یک آلودگی رو گرفته، این احتمال که این تأثیر بگذارد و آرام آرام این دو لایه پاکی آن آلودگی رو از بین ببرد، نجاست رو با این طهارت دو طرف از بین ببریم و اون داخل هم استحاله بشود. اگر می شود حیوان نجسی در دریاچه نمک یا در نمکزار فرو رود، بعد از مدت این تبدیل مجسمه نمک می شود، دیگر پاک است. اگر چه هنوز این قیافه اون مجسمه، مجسمه همان حیوان نجس بود، ولی حالا چون استحاله پیدا کرده است، نمک شده است، مانعی نداره که نمک رو در نمک پاش بریزید و قربت الله هم بخورید. این قبلا نجس بود ولی حالا استحاله شده. اگر اعمالی رو که ما انجام میدیم که نشان کثرت داره، دو لایه طهارت حداقل برای اون تعبیه کنیم که اون رو احاطه کنه، این احتمال وجود داره. در نتیجه هر نگاهی که میکنیم همین گونه باشه، هر کاری که انجام میدیم همین گونه باشه، منتها اگر کارها خیلی بزرگن کوچکترش کنیم. اینجور نباشه که صبح مثلا میریم در مغازه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، کرکره میکشیم بالا، بعد غروبم که میخوایم از مغازه بیایم بیرون میگیم الحمدلله رب العالمین که خدا توفیق داد ما یه کاری انجام دادیم، یه عمل خیری انجام دادیم. نه، اینا رو کوچکترش کنیم. و میشه کوچکترش کرد، میشه کوچکترش، کوچکتر، کوچکتر کرد. به جای اینکه وقتی میخوایم بنویسیم یه کتاب رو اول بسم الله بگیم، آخرم یا الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، بسم الله بنویس بگیم، یه بند که نوشیم الحمدلله رب العالمین، بند دوم رو بسم الله گفتن. به جای اینکه وارد آشپزخونه شدیم بسم الله میگیم میریم، بعد از اینکه کلی همه کار رو انجام دادیم، همه ظرفا رو شستیم، تمیز کردیم، غذا رو پختیم، غذا رو کشیدیم، حالا که آوردیم یا الحمدلله رب العالمین، نه کوچکترش کنیم. یه لیوان که میخوایم بشوریم یه بسم الله داره، یه الحمدلله داره. یه قاشق که داریم میخوایم شستشو بدیم، یه بسم الله، یه الحمدلله. یه بار غذا رو هم میزنیم، یه بسم الله، یه الحمدلله. و همینطور یه بار پیش دستی یه نفر رو غذا میزیم، یه بسم الله، یه الحمدلله. اگر اینجور شد، ما این آلودگی هایی رو که این که میگم آلودگی ها، چنان که ما جزء خلق هستیم این آلودگی وجود داره، بالاخره ما گاهی به این برنج نگاه میکنیم نه به خدای برنج، ما به این بنده خدا نگاه میکنیم نه به خدا، و همینطور ما به این اتاق نگاه میکنیم نه به صاحب اصلی اتاق، ما به این استکان نلبکی نگاه میکنیم نه، ما به این چای و این غذا و این مزه نه به صاحب اصلیش، اینا آلودگی داره، اینا شرک آلوده. وقتی شرک آلود که بود، میگه حداقل جداشون کنید، اگر اینا رو تو سلول انفرادی ببرید خطرشون کم خواهد بود. چطور اگر یه جایی مثلا در محلی آدمای شرور وجود داشته باشه، میگن حداقل اینا رو جداشون کنید، تبعید مال همینه دیگه، میگه اینو نفی بلدشون کنید، تبعیدشون کنید، یعنی یه جایش ببرید که دست به این شرورهای دیگر پیدا نکنه، که اینا اگه دست به دست هم بدهن همه چی رو به هم میریزند. گناهان آدمی اگر به هم دیگر وصل بشود، آدمی را از میان بر میدارد. خب پس توبه، حالا دیگه همینطوری پیش اومد که نکاتی رو درباره توبه یا توضیحات رو خدمتتون دادم، اینو باید در یه جای دیگری مطرح بشه به طور مستقل، ولی حاصلش اینه که توبه کردن به این تعبیرهایی که ما داریم فکر میکنیم که همین میگیم استغفرالله امکان پذیر نیست، گاهی خود همین استغفرالله هم در قرآن یا در روایات میخونیم که رب تال القرآن والقرآن یلعنه، کسانی هستن که قرآن میخونن همین قرآن که میخونن قرآن لعنشون میکنه. این تعبیر عرفی است، تعبیر دیگریش اینه که همین که قرآن که داره میخونه داره از رحمت خدا دور میشه، هنوز که قرآن نخونده بود صبح از خواب بیدار شد هنوز قرآن نخونده، خب در نقطه الف هست. حالا بفرمایید که نسبتش با رحمت الهی هر اندازه میخواد باشه، وقتی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد الف لام میم رو خوندن همینطور پیوسته داره از رحمت دور میشه، دور شدن از رحمت الهی میشه لعنت. گاهی همین استغفارها همین گونه است، گاهی بقیه یا همینطور بقیه کارام همینطور. البته نگیم حالا که اینجوری پس قرآن دیگه نخونیم چون داریم دور میشیم، بقیه کارامون هم همینطور که بدتر هست که، منتها برخی از کارها هست که دور شدن ما یا سرعت ما در دور شدن از رحمت الهی کمه، بعضیا بیشتره بعضیا خیلی بیشتره. پس انسان در روز در عالم کثرت زندگی میکنه، چون در عالم کثرت زندگی میکنه پیوسته حواسش به غیر خداست، توجهش به غیر خداست، پس توبه رخ نمیدهد، استغفار رخ نمیدهد، چون همون لحظه هم میگه استغفرالله به غیر توجه داره. مثل این میمونه که مثلا داره کسی رو اعتبار میکنه، اعتنا میکنه، توجه میکنه و مانند دونها، ولی حواسش پیش دیگری است. مهمون اومده بهش میگه خیلی خوش اومدی، مشرف فرمودین، داره حساب کتابه خودش رو میکنه، ولی حالا اینا رو هم رسم گفته بشه. این گفتنها درسته که حالا چون مهمان متوجه نمیشه مانعی نداره، خب دو تا کار انجام شده، بهتر از این چی؟ صرفه‌جویی در وقت کردیم، هم مهمان رو بهش اعتنا کردیم، هم حساب کتابای جای دیگرمون انجام دادیم. اما در واقع که این گونه نخواهد بود. حالا ممکنه مهمانی باشه اینا رو متوجه بشه، ممکنه مهمان صاحبی داشته باشه که اون صاحب که متوجه میشه که بالاخره همه خلقی بزرگتری دارن که اون بزرگتر ممکنه اینا رو متوجه بشه، این آثار تکوینی که بر وجود ما و نفس ما یا روح و قلب ما میگذاره اینا دیگه مربوط بین نیست که مخاطب متوجه میشه یا متوجه نمیشه. ما اگر کسی گفتیم بفرمایید، خب اگر این بفرمایید از روح صدق و درستی و واقعی بود به گونه‌ای که واقعا مشتاق بودیم که بفرماید، این اثر تکوینی داره. ولی اگر نه، ما که اصلا مشتاق نبودیم، به گونه‌ای که اگر بیاد هم میگیم این چی کار داره این وقت بی موقع بی محل، مردم انگار کارکاسبی ندارن، برای چی اومد اینجا؟ ولی در این حال حالا برای که نگیم که ما هم چی نمیدونیم، ما هم علی شهر و آبادی نیستیم، از تو کوه اومدیم، میگیم بفرمایید، حتما نه 10 دقیقه بفرمایید، 5 دقیقه بفرمایید، اون سمت سوی ما میگفتن میگن که بفرمایید چای میل کنین، معلوم میشه که چای خیلی مهمه در اونجا، که بفرمایید چای میل کنین. به اندازه یه چای خوردن، حالا اون قدیم ترم گفتن که به یه قلیون بکشید، ولی خب حالا اون دیگه ور افتاده، دیگه پیر و جوان ترک کردن در اونجا، زمان رو وقتی تقسیم میکردن میگفتن بمزی قلیون کشیدن که فرصت دارین، که به زمان خیلی کوتاه. اگر میخواستن بگن بیشتر میگفتن بمزی چای خوردن، دیگه بیشتر هم نبود که بگن بمزی نار خوردن هم بمونیم، بمزی شام خوردن. خب اگر کسی که وقتی که اینجور که داریم تعارف میکنیم واقعا مشتاق نیستیم، درست این مخاطب متوجه نشد، ما گفتیم بفرمایید، او هم گفت ممنون، او هم گفت مثلا مخلصم، چاکرم، حرفی که بلدن خلق بزنن، حالا او هم راست نمیگه، جفتشون دارن از رحمت خدا دور میشن، او که میگه بفرمایید چون راست نمیگفته، این دروغ گفتن اثر تکوینی دارد، اونم که میگه مخلصم اونم دروغ میگوید. خب مگه این زبانمون چه گیری داره که بی خود بی جهت هم سبب زحمت خودمون هم سبب زحمت خلق؟ ما اگر بگیم بفرمایید، او بگه نه دیگه نمیرسم الان کار دارم و الا خدمت میومدم، یا عجب آدم ابلهی است، ما یک کلمه گفتیم بفرمایید، نه اینکه واقعا بیا این کارو داری عذرخواهی میکنی و عذر میاری، که اگر او بخواد راست بگه که خب گوز بالا گوز میشه، اگر بخواد راست نگه بدتر از بدتر میشه. این زبان اگر سکوت کنه در خیلی از موارد هست که هم خداحافظی کنیم، همچنان که در ورودمون سلام میکنیم در خداحافظی هم سلام، حالا در زبان فارسی میگیم خداحافظ، اون خیلی هم خوبه، در عربی میگن اول میگن وقتی وارد شدن میگن سلام علیکم، خداحافظی هم میگن سلام علیکم. اما این کالا بفرمایید و حتما بیایید و حتما چنین و چنان رو، ولی در مواردی مشتاق هستیم باید بگیم چون اثر تکوینی مطلوب داره، ولی در جایی که نیست را تعارف نکنیم. حالا در آب خوردن رو با توجه به اینکه شیعه تفکر خاصی داره ممکنه که استثناء باشه، معنی نداره که مردم هر چی بخورن به هم دیگه نگاه نمی‌کنن، آب می‌خوام بخورم میگم بفرمایید. خیلی خوب، حالا این یه معنی سیاسی داره که با اون جنایت و رفتار زشت و پلیدی که خلق نسبت به خاندان پیامبر علیه السلام به ویژه در کربلا انجام دادن، خب ما آب رو نمیخوریم مگر اینکه به دیگران تعارف کنیم. این معنی نداره اگر وجه این باشه. اما در خیلی از موارد که حالا مثلا یه چایی برای ما گذاشتن میگیم شما بفرمایید، بعد هم یه وقتی میگیم بفرمایید که واقعا مشتاق هستیم که ایشون خسته است، اینجا ایشون تشنه است، ایشون اگر بخوره واقعا راضی هستیم، این خوبه تعارف کردنش. او هم نگه حالا ممنون متشکر چنین و چنان، او هم همینجور که راست گفت او هم راست بگه، این خوبه. ولی در جایی که اینجور نیست، مد شده که بگم بفرمایید، تو هم بگه مخلصم، این هر دوی سبب دوری از رحمت خدا می شوند. در هر صورت در توبه باید زمینه هایی رو فراهم کرد. اول اینکه زمینه های غفلت رو باید زدود، اون جز از طریق ظاهر شریعت امکان پذیر نیست. یک عوامل طبیعی دارد، مثل اینکه خلوت رو انتخاب کردن، وحدت رو انتخاب کردن، تنهایی رو برگزیدن، اینا اثر داره. اونی که مربوط به بحث ماست اینه که شب این ویژگی طبیعی رو دارد، ولی ظاهرش اینه که شب شب واقعی باید باشد. شب های الان اسم شبه، همون روزه، به خاطر اینکه در شب واقعی چشمامون هم دیگه به دنبال کثرت نمیگرده، گوشامون هم دنبال کثرت نمیگرده، و همینطور کسی هم نیست که شروع کنیم از زمین آسمان حرف زدن و زبانمون به سوی کثرت بره. یعنی شبی که واقعا شب باشه، یعنی برای مثلا متوسط مردم از 11 تا 12 شب بعد که برقاشون رو خاموش میکنن، لامپا رو خاموش میکنن. یه الا اگر خب الان که اینجا نشستیم همدیگه رو میبینیم، یه ساعت دیگه هم که مثلا شب هم بشه بازم همدیگه رو میبینیم، 11 شب هم بشه همدیگه رو میبینیم، الان صدای همدیگه رو میشنویم، الان با همدیگه گفتگو میکنیم، اون موقع هم این روزه. شب آن است که در خلوت خیش وارد بشویم. شاید به همین خاطر هم باشه که عبادت شبانه سفارش شده که آرام و بدون صدا خونده بشود. اگر میخوایم قرآن بخونیم به گونه ای که نفر بعدی سبب جلب توجهش نشه، توجه نکنه، دیگری رو بیدارش نکنیم. اگرم بیدار هست با صدای نکرمون هی دم ساعت وارد حضور او نشیم، وارد خلوت او نشیم. خب این البته یه مقدار به ظاهر مشکل هست، مخصوصا این هم سبک زندگی ها، هم شرایطی رو که خیلی وقت هست که صدای کسی حضور و خلوت ما رو به هم نمیزنه، ولی یه موتور میاد و همه خلوت رو میریزه به هم دیگه. نصف شب، 11 شب 12 شب دیگه اگر مردم قصدشون یه عبادتی هم انجام بدن که حتما باید 10 تا ماشین بوق هم بزنن دیگه، اگر بوق نزنن که، خب اینا خلوت رو به هم میزنن، اینا زمینه های استغفار رو از بین میبره. خب چاره چیست؟ ما هستیم و همین شبها، ما هستیم و همین شهرها، ما هستیم و همین حالات و ویژگیها. بنابراین حداقل اینه که در طول سال یه قدری مراقب باشیم. حالا چند شب رو مردم عروسی دارن، خب برای اون دادی بود حوار را میندازن، چند شب دیگه عزا دارن، به خاطر اون خلوت ها رو میشکنن، چند شب دیگه احتمالاً مثلا در بازی هاشون پیروز میشن، به خاطر اون چند شب دیگه احتمالاً به خاطر کاندیدای ریاست جمهوریشون، حتما این چی باقی میمونه دیگه. یک قدر باقی مونده شو برای خودمون به عنوان شب انتخاب کنیم، به عنوان خلوت که بتوانیم در اون خلوت تنها باشیم. در این تنهایی که چشم ما به سوی کثرت نمیره، گوشمون به سوی کثرت نمیره، چون سر صدایی نیست، چون تصویری نیست، چون تاریکه، اینجاست که جای استغفار است. بنابراین اگر فرمود که در شب استغفار کنید، گناهتون یادداشت نمی شود. اگر یادداشت شده بود پاک می شود، به خاطر اینکه زمینه ذکر و ذکر فراهم است. و الا به زبان گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه، و در این حال با چشم و گوش گناه کردن، این که استغفار نیست که. همون لحظه‌ای که داره مثلا غیبت کسی رو میشنوه میگه استغفر الله، همون زمانی که داره خطایی میکنه، خلاف میکنه، همراه با اون استغفارش هم میکنه. اینا دیگه ظاهرا خیلی زرنگن. که حتی میتونن سر خودشون هم کلاه بگذارن، چون کلاه گذاشتن سر دیگران یه اندازه زرنگی میخواد، اما کلاه گذاشتن سر خود این دیگه زرنگی شد خیلی زیاد باشه. خودم که سر نداره که سرش کلاه بره یا کلاه نره. خلق اگر فکر میکنن سر خدا رو کلاه میگذارن خطا کردن. کسی سر نداشته باشه سرش کلاه نمیره، دل نداشته باشه دلش نمیشکنه و همینطور. زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرد که قال زراره گفت سمعت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود و من از او شنیدم که ان العبد اذا اذنب ذنبا اجل من قدوت الى الليل، اگر بنده ای از بندگان خدا گناهی انجام داد مهلت بهش میدن از صبح تا شب. همینجا اضافه کنم که حالا اگر کسی در شب گناه کرد اینجور نیست که 12 ساعت مهلت هر جور که شد تا صبح مهلت بهش میدن، نه، اصلا همه مهلت ها به شب ختم میشه. و اگر کسی نیم ساعت مونده به اذان صبح خطایی کرد، خلافی کرد، بدی زشتی از او سر زد، اینجور نیست 8 ساعت بهش فرصت بدن. به خاطر اینکه فرصت برای چی میدن؟ برای اینکه شرایط توبه و استغفار فراهم بشه. همین که روز شد شرایط توبه از بین رفته، کثرت شروع شده، شرک شروع شده، فعالیت های غیر الهی شروع شده، آلودگی به غیر خدا شروع شده، بنابراین هر کسی رو فرصت میدن تا شب فرصت میدن نه تا روز. مثل اینکه در گذشته در روستاها که مثلا جمعی دامدار بودن، جمعی کشاورز بودن، وقتی میرفتن چیزی میخریدن میگفتن که اینو انشالله سر وقت خرمن میاریم. حالا ممکن بود که این اول مهر دارن این جنس رو میرن میارن تا مرداد ما یا تا تیر ما که خرمنشون رو جمع کنن 9 ماه 10 ماه گذشته. اینجوری نیست که همین روز خرمن هم برن بگن تا انشالله خرمن، یعنی 9 ماه دیگه. این 9 ماه موضوعیت ندارد. اینجوری نیست هر کسی گناه کند 8 ساعت بهش فرصت میدن، 8 روز بهش فرصت میدن، نه، یه زمانی رو فرصت بهش میدن که در اون زمان قبل از این زمان توانای توبه نداره، چون اگه توانای توبه داشت به این راحتی گناه نمی کرد. پس یه زمانی بهش فرصت دادن که زمینه باز پرداختش فراهم بشه، به اونم شب هست. اگر بنده ای گناه کرد از صبح تا به شب بهش فرصت میدن. فین استغفر الله، اگر در شب استغفار کرد، چون زمینه استغفار فراهمه، چون زمینه تنهایی فراهمه، لم یکتب علی، این گناه بر اون نوشته نمی شود. وقتی که گناه نوشته نشود معنیش اینه که گناهی انجام نداده است. اینا کسانی هستند که گناهانشون پاک می شود، آمرزیده می شود. خب این هم یک نکته در مورد شب، که شب هم زمان استغفار است، هم مهلت افراد برای استغفار تا شبه و هم پایان مهلتشون همین شبه. جهتش هم همین بود که خدمتتون عرض کردم. یک نکته دیگری که اضافه کنم این که خب گفتیم در شب وقت تنهایی است، وقت تنهایی است که انسان میتواند تنها را بشناسد، تنها را نه تنها را. اگرچه قالب خلق خلاف عمل میکنند، اگر کسی بخواهد خدای واحد و یگانه را نشناسد در شب باید ارواح را بشناسد، نفوس را بشناسد، یعنی اون تنبلا نفس شناس و روح شناس هستند. اونایی که کم استعدادن، ضعیفن، ناتوانند، به هنگام شب در میان کثرت مادی نمیچرخند و نمیگردند، بلکه در میان کثرت معنوی میچرخند. ولی اون کسانی که مستعدند و زرنگند و توانایی و مانند اون رو دارند، اینها در شب به دنبال آن یگانه و تنها هستند. خب یعنی باید عبادت کرد، یعنی باید استغفار کرد، یعنی باید کاری انجام داد که نشان این باشد که ما یکی هستیم و یکی میطلبیم. و اینم خاطرمون باشه و هست، البته اینا رو میدونیم، منتها وقتی که ما در این امیال نفسانی که قوطه‌ور میشیم فراموش میکنیم، میدانیم که یکیم، دورو نمیپسندیم و نمیپذیریم، ولی خودمون اصلا رقیب نمیشناسیم، نمیپسندیم. و ولی یعنی حتی اگر همسایه‌رم که میپذیریم به خاطر اینکه همسایه یه به درد میخوره، به الا بدمون نمیاد که خونمون اونقدر بزرگ باشه که همسایه هم نداشته باشیم، حضورمون آنچنان باشد که جایی برای حضور دیگران باقی نگذاشته باشه. البته این در عوالم دیگر همینجور خواهد شد، اونجا چون منفعت و سودمندی و مانند اونها نیست، هر کسی خانه ای دارد که عرضش به اندازه زمین و آسمان است، طولش رو دربارش نپرسید که نمیتوان چیزی گفت. این هر کسی همین گونه است. در برخی از تعبیرها اومده که خونه مؤمنین به اندازه مد بسر است، یعنی هر چی که نگاه میکند خانه اوست. این که هر چی نگاه میکند معنیش نیست که در این نقطه بیستد بعد نگاه کنه. خب اگر اینجور شد چشماش میاد چقدر کار میکنه؟ بگین از اینجا مثلا 50 کیلومتری کوه را میبینه، درخت ها را میبینه، اما دیگه 1000 کیلومتری که نمیشه دید که. این تعبیرش نیست. این مد بسر تعبیر دیگر از بی‌نهایت بودن است، یعنی کسی که در اینجا ایستاده است تا هر جا که نگاه میکند مال اوست، بعد راه برود بازم هرچی میبیند مال اوست، نه اینکه همینجا که داره میره از اون حوزه پشتش داره کمتر میشه. همیشه یک حوزه 100 کیلومتری میره 50 کیلومتر جلو 50 کیلومتر عقب، این نیست، بلکه همینطور که داره میره و چون میتونه با سرعت بره، به سرعت نور بره، بلکه سرعتی برود که سرعت نور نسبت به اون سرعت اصلا حرکت حساب نمیشود، با این سرعت پیش برود و هر چرا که میبیند مال خودش است. از صبح ازل تا شام ابد پیوسته پیش برود، هر جرا که میبیند مال اوست، هیچ کس دیگر در آن تصرف ندارند. این خواست انسان است. همه اونجا هم که هست، همه اینها به خاطر این است که این رفتن و این نگاه کردن همه برای این است که دیگری را میطلبد. یک است، یک شایسته اوست، نه دو، نه سه، نه ده، نه بیست. یه وقتی بر حسب ضرورت باید که دو لنگ کفش داشته باشیم، چاری نداریم. وقتی آدم دو تا پا داشته باشه باید دو تا لنگ کفش هم داشته باشه، دو تا پاچه شلوار هم باید داشته باشه، دو تا آستین دستکش هم باید داشته باشه. نمیشه که آدم دو تا چشم داره یه شیشه اینات داشته باشه، که این امکان پذیر نیست. یعنی امکان پذیرم که باشه، حالا فرض کنیم امکان پذیر باشه، مطلوب نیست. 5 انگشت دستکشی میخواد 5 انگشت داشته باشه. حالا اگر کسی اومد و 3 انگشتی درست کرد، خب چاره نداره، دو تا انگشت به بدبختی زحمتی حداقل بسیار خاصیتایی که داره باید ناتوان باشه. که ما در نوجوانی، حالا نوجوانی بلکه کودکی، برای زمستان خودمون دستکش میبافتیم، منتها دستکشون وقتی شروع کردیم بافتن که تقریبا ایام عید آماده میشد که به درد جای، یعنی همیشه عقب بودیم. خب می‌دیدیم که زمان گذشته، بخوایم یکی یکی انگشت‌ها رو ببافیم این معطلی داشت، بنابراین دو تا دو تا درست می‌کردیم، یا 60 تا نمی‌شد هیچ کارش کرد، یا انگشت برای 60 درست می‌کردیم که جداگانه بود، دو تا انگشت درست می‌کردیم، این دو تا انگشت رو هم دیگه جا می‌دادیم. بعضی هم که از ما هم تنبل‌تر بودن، یه مرتبه یه 4 انگشت درست می‌کردن، 4 تا انگشتشون رو جا می‌کردن تو و یه 60 داشت. خب این کسی که عقب مونده، تنبلی کرده، نرسیده، خب بد نیست، بالاخره جلو خنکی رو گرفته، ولی این 5 تا انگشت، این 4 تا انگشت حکم یک انگشت را خواهد داشت، دیگه قابل استفاده نیست. اگر بخواد کاری انجام بده که با دو تا انگشت باید انجام بده، نمیتونه انجام بده. پس یه وقتی در این جهان طبیعت که داریم زندگی میکنیم، از این باب که 5 تا انگشت داریم، باید دستکشمون هم 5 تا انگشت داشته باشه، این چاره‌ای نیست. دو تا پا داریم، باید دو تا لنگ کفش داشته باشیم، چاره‌ای نیست. ولی اینا مقصود نهایی ما نیست. مقصود نهایی ما دیگری است. اینها ممکنه که وجهی از وجوه او باشن، اگر اهل ذوق و توجه باشیم. اگر هم اهل ذوق و توجه هم نباشیم، خب به طور طبیعی اینم مایه غفلت خواهد بود. انسان یکیست، همتای خود را میطلبد، دو را نمیپسندد، نمیپذیرد. بنابراین ما که در شب داریم انشالله، یعنی اینه که میگیم داریم یعنی باید اینجور باشیم، ولی اگر نشود هم انشالله خدا لطف میکند و بشبیم، فرصت که داریم که این که داریم شب داریم عبادت میکنیم، اینم عبادت هم برای یک است، عبادت یکیست، اون هم برای یکیست، هیچ گونه دعیت و تعددی در خود نبینیم و در نتیجه عبادتمون هم برای یک حقیقی انجام بشود، یعنی برای خدا انجام بشود، این عبادت رو در اشکال متعددش باید انجام بدهیم و این مانعی برای توحید نیست. یعنی اینجور نیست که اگر مثلا دقائقی از شب رو استغفار کردیم بگیم این یکی، دقائقی هم رکوع کردیم اینم یکی دیگر، دقائقی دیگر تلاوت قرآن کردیم اینم یکی دیگر، دقائقی عبادت کردیم بگیم خود این کثرت شد، اینا کثرت نیست. و برای دستیابی به آن یک حقیقی، آن واحد و احد و صمد حقیقی، چاره‌ای نداریم که تشبه به او پیدا کنیم. برای تشبه پیدا کردن او باید مظهر تجلیات او قرار بگیریم. مظهر تجلیات او یعنی اوصاف او رو باید در وجود خودمون ایجاد کنیم. ایجاد کردن اوصاف الهی در وجود خودمون از طریق تنوع در عبادت امکان پذیر است. در نتیجه اگر ما کسانی بودیم که پیوسته قیام میکردیم، پیوسته رکوع میکردیم یا پیوسته سجده میکردیم، فقط وجهی از وجوه الهی، جلوه ای از جلوه های بی نهایت الهی یا وصفی از اوصاف الهی در خودمون ایجاد کرده بودیم، میشدیم فرشته از فرشتگان که قیامون لایلکعون، رکعون لایسجدون، رکوع میکنن اما فقط رکوع دارن، بلکه از وجوه الهی رو دارن نه بیشتر. ولی با توجه به اینکه انسان قابلیت اتصاف به همه صفات الهی رو دارد، قابلیت دریافت و مشاهده و اتصال، وصل و اتصال و افنا و فنای در صفات، همه صفات الهی رو دارد، بنابراین باید تنوع در عبادت داشته باشد. همون گونه که آفریده است، خود خدا آدمی را اتواری آفریده است، گوناگون آفریده است، نه اینکه این انسان را متفاوت از انسان دیگر، این یکی است. دیگرش اینه که همین انسان را صبحش با ظهرش فرق داره، ظهرش با شبش فرق داره، حالات مختلفش فرق داره، اما فرشتگان اینجوری نیستن. چون این انسان اتواری آفریده است، باید عبادتش هم اتواری باشد. عبادتی که همه اتوار انسان را جمع کرده باشد تامتر و جامعتر از نماز نیست، ولی به شرطی که نماز جامعه باشد، یعنی نمازی باشد که در این نماز صدقه هم میدهیم، چون نماز امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، این هم وجهی از اون وجهی وجودی است که باید بهش اشاره بشود. کال اینجا شد این که امیرالمومنین، این فقیری که اومده گدایی کرده، فکر نکن این کالا اونقدر کارش زیاد بوده، سر شلوغ بوده که اگر بلافاصله صدقه بهش نمیدن حتما از کارش افتاده بود، قطار رفته بود، افروا پرواز کرده بود، آدم بیکار که نیم ساعت زودتر و نیم ساعت دیرتر که به جایی بر نمیخوره که. بقیه مردم بیکار بودن، همین طور ول بودن تو مسجد، تو کوچه، تو خیابون نشسته بودن با هم دیگه دف و گفتگو میکردن، و این که فقیر هست که دیگه باز ولتر از بقیه هست که. ولی وقتی که اومده تقاضای کمک کرد، در حال رکوع امیرالمومنین انگشتش آورد، انگشت رو بردار، چون جامعیت عبادت این به عنوان الگو، به عنوان نمونه است. البته اینو تصنعی هم امکان پذیر نیست، ولی چون انسان استعداد دریافت وجوه متعدد و تجلیات پیوسته و اوصاف بی حد و اندازه خدا را دارد، چون توانایی دارد، باید عبادتش ذو وجوه باشد، جنبه های متعدد داشته باشد. در عین حال که نماز میخواند باید صدقه بدهد، در عین حال که صدقه میدهد باید کمک به خلق خدا کند، در عین حال که کمک به خلق خدا میکند غمی غصه از دیگران را بزداید، در عین حال که این کار انجام میکنه خوش زبان باشد، در عین حال که این کار انجام میکنه کارهای جمعی انجام بدهد، کارهای فردی انجام بدهد، در عین حال که این کار انجام میده غذایش را بخورد، صبحانش را میل کند، استراحت کند، ورزش کند، بخورد، بخوابد و مانند اونها. باید چون انسان جامعه، میتواند جامعه اوصاف و اسماء و تجلیات الهی باشد، رفتارش و اینا از طرف از طریق عبادت انجام میشود، عبادت هم باید جامعه باشد. جامعیت عبادت هم به همینه که وقتی داریم عبادت که میکنیم، ذکرامون رو گفتیم، میشود به کارهای دیگر هم که اونها هم عبادت باشد پرداخت. که حالا کار کردن ممکنه که از همین نمونه ها باشه، رفع مثلا حوائج دیگران ممکنه همین از همین نمونه ها باشه، رفع حوائج خودمون از همین نمونه ها باشه. یعنی اینجور نباشه حالا اگه قرآن میخونیم دیگه قرآن رو تمامش کنیم بعد به کار دیگر بپردازیم. 10 تا آیه، 15 تا آیه که خوندیم میشود به کار دیگری پرداخت. اگر توجه مخصوصا در شب که دیگه زمینه غفلت کمتر است، اگر این کارا رو توجه پیدا کنیم به این که برای که انجام میدهیم، نه فقط همین ها مطلوبه بلکه باید تعدد و تنوع داشته باشه. پس نباید پیوسته پیوسته اهل قرآن خوندن باشیم، باید اهل کار هم باشیم، نباید پیوسته اهل کار باشیم، باید اهل استغفار هم باشیم، نباید پیوسته اهل استغفار باشیم، اهل خوردن هم باید باشیم، نه اینکه همیشه بخوریم باید استراحت هم کنیم، نه اینکه همیشه استراحت کنیم باید با خلق هم امتزاج داشته باشیم، اختلاط داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم، گفتگو و مانند اون داشته باشیم. جزاكم الله خير الجزاء و سقاك الله يوم الظمآن، روزی که همه تشنه اند سیراب باشید. حالا این که روزی که همه تشنه اند هم حتما همین به ذهنمون میرسه که مقصود قیامت است. یکی از مراتبی که تشنگی همه خلق بر خودشان نیز عیان آشکار می شود قیامت است. به الا ما در همین دنیا هم پیوسته آتش می گویی، پیوسته تشنگی خیش را ابراز می کنی، تشنه هستیم، اگرچه ممکن است خودمون غافل هم باشیم و ندانیم. تشنگی فقط به تشنگی و آب نیست، به رفع نیازهای بدن به مایعات نیست، رفع نیازهای نفس هم به برخی از غذاهای ویژه خودش، اینم رفع تشنگی است، رفع نیازهای قلب هم اینم همین گونه است. بنابراین ما عطشان هستیم، ما تشنه‌های رحمت الهی هستیم، ما تشنه‌های معرفت الهی هستیم. اینه که حالا اگر یه جایی دعا هم میکنیم معناش این نیست که حالا احاله به آینده دور هست که حالا کی رو پیدا کنه و بشود نشود، نقد و حی حاضر هست، یعنی همین از همینجا شروع میشه تا ادامه پیدا میکند و انشالله که هم در دنیا رفع تشنگی بشود و هم در برزخ رفع تشنگی بشود، هم در آخرت رفع تشنگی بشود. رفع تشنگی حقیقی هم به توحید انجام میپذیرد، نه به چیز دیگری. اگر همه عالم را در اختیار کسی بگذارند ولی خدا در آن عالم نباشد یا حضور خدا را در آن عالم نبیند، میشود دنیا. دنیا رو گفتن مانند دریای شور است. دریای شور اگرچه دریاست ولی هرچه بیشتر از آن بخوریم و بنوشیم بر تشنگیمون افزود خواهد شد. از این دنیا، از یعنی از ماسوالله، اگر هرچه بیشتر داشته باشیم سیر نمیشیم، مگر آن که خدا باشد. اگر خدا بود لقمه اول سیری، اشباییم، ارزاییم، قطره اول، جرعه اول، اولین دم، اولین نفس، اولین لحظه، اگر خدا باشد بس است، و اگر خدا نباشد بس نیست. خب پس این شد که شب برای عبادت است، شب برای خلوت است، شب برای تنهایی است، و این تنهایی رو قدر هم بدانیم، یعنی حداقل دقایقی رو داشته باشیم، دقایقی رو از این تنهایی شب رو داشته باشیم. همچین نباشه که نیمی از شبمون همان دنباله روز باشد و روز معمولی باشد، نیمه دیگر هم آنچنان میخوابیم که انگار نه انگار که غیر خوابیدن هم از ما برمی آید. توانایی کاری غیر از خوابیدن هم داریم، به حقیقت و به یقین توانایی کارهای دیگر غیر از خوابیدن رو داریم. اینجور نیست ما استعدادمون فقط این باشه که بخوریم و شکممون رو پر کنیم و بعد هم بخوابیم تا تخلیه شود، تا برای که دوباره آن را پر کنیم. خب البته این پر کردن هم یه مقدماتی، ابزار و وسایل میخواد، بجنبیم مقدمات پر کردنش رو فراهم کنیم. این آخ این که میشه که به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، جمعی از بندگان خدا هستن که همهم بطونهم، همهم علفهم، همشون شکمشون هست که بدونیم که امشب شام نداریم، بدونیم که مثلا زندگیمون درست نمیشه، حالا دویدیم بجنبیم که داره غذا میاد، داره سفره میاد، بدونیم بخوریم که وقت خواب داره فراهم میشه، بخوابیم که صبح میخوام پاشیم بریم، دویدن و دویدن ولی به هیچ جا نرسیدن، تو تکرار میشه دیگه. فردا شام همینطوره، پس فردا شام همینطوره، پارسال همینجور بوده، امسال همینطوره، خدای نکرده سال آینده ممکنه همین گونه باشه. بعد نگاه کنیم گذشته زندگی خودمون رو، وقتی حساب کنیم ببینیم که ما چند سال شده که صبح رفتیم سر کار تا اینکه شاممون رو فراهم کنیم، شام اومدیم به سرعت رفتیم نشستیم خوردیم که خسته بودیم بخوابیم، گفتیم چی نگیم بچا بخوابید که می‌خوایم صبح اول وقت بریم سر کار، خوابیدیم که صبح بریم سر کار. ولی این که ما آفریده نشدیم که، یعنی فکر میکنیم که اگر ما نبودیم و این کار انجام میشد کارا به زمین میموند،
نه کدام کار میخواستیم؟ خب اگر ما نبودیم خونه هم نمیخواستیم که بدویم، خوردن هم نمیخواستیم که بدویم، خسته هم نمیشدیم که استراحت بخواییم. هدف از آفریدن امر دیگری بود. هدف از آفریدن ظهور کثرت اسمایی و صفاتی خدای متعال، یعنی به زبان عرفی یعنی زیبایی الهی آشکار شدن، اونم در جامعه کثرت آشکار شدن، یعنی در جامعه این گل آشکار شدن، در جامعه این انسان آشکار شدن، در ظاهر این موجود آشکار شدن، در ظاهر این کلام، در این عمل، در این رفتار، در این خلق. این مطلوب خلقت بود و این مطلوب ذاتی هم بود. خدا عاشق این بود، خدا عاشق این سخن است، به شرطی که این سخن نشان دهنده زیبایی تفصیلی خدا باشد، نه زمینه غفلت از خدا باشد. اگه زمینه غفلت از خدا باشد که نقض غرض است، وقتی نقض غرض که بود مطلوب نیست، منفور خداست. خب روایت رو بخونم که ابو بصیر میگه که به نزد امام صادق صلوات الله به سلام علیه شکایت کردم، گفتمش که وضع زندگیم خوب نیست، هر کاری که انجام میدم یا فعالیت هایی رو که به طور متعارف انجام میدم وضع زندگیم خوب نمیشه، یه دعایی به این بیاموز که اون دعا رو بخونم وضع زندگیم خوب بشه. دو نکته رو خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه این روایت رو توضیح بدم. یکی اینه که مجموعه رخدادهایی که در جهان طبیعت به وجود میاد و پدید میاد یا رخ میده، اینا وجه غیبی هم دارن، وجه ماورای طبیعی هم دارن. یعنی علاوه بر این که برای این که آبی از نقطه ای به نقطه دیگر برسد کار طبیعی باید انجام بشود، ولی شکی نیست. ولی اینگونه نیست که هر کسی که اگر مثلا این لیوان رو آب کرد و اومد حتما به این مقصدم برسد، یه وجه غیر طبیعی هم داره، وجه ماورا طبیعی داره. یعنی این که احتمال این که همینجور که داریم آب میزیم لیوان از دستمون بیفته، این آب مقصد نرسه، احتمال این که وقتی میام پامون به در گیر کنه، به فرش گیر کنه، این هم احتمالش هست. احتمال این که این کسی داره ورمی داره بخوره از دستش بیفته، هم لیوان و هم پیش دستی رو بشکنه، این هم احتمالش هست. احتمال های مختلف وجود داره، برخی از این احتمال ها هست که در اختیار ما نیست، بلخشش بازم در اختیار ماست. حواسمون رو جمع کنیم، دقت کنیم، هم مثلا پارچه آب رو دقت به دستمون بگیریم، هم لیوان آب رو، هم حواسمون جمع باشه تا این وقتی دیم آب می‌ریزیم آب رو توی لیوان بریزیم رو فرش نریزیم، همین سر جای خودش. اما اینجور نیست که ما اگر همه این جوانب رو که رعایت کردیم یعنی کار تموم شده. اگر کار تموم شده باشه یعنی جایگزینی برای خدا، یعنی انسان آنچنان جای خدا رو گرفته است که بود و نبود خدا همسان و هماننده است و چنین چیزی نمی شود. برای همینه که هر کاری که انجام میدیم برای اتمام این کار، تمامیت و کمال این کار دعا شرطشه. مشیت الهی رو طلب کردن، رضای الهی رو طلب کردن شرطشه. با اینکه میدونیم که ما که الان داریم میریم میخوایم ماشین که سوار شیم، خب هم ماشین سر جاش هست، هم مثلا سویچ هم دست ما هست، داریم میریم، اون که دیگه پرواز نمی کنه جایی بره که، همه سر جای خودش محفوظ هست. بنابراین میشه بدون دعا رفت و ماشین سوار شد رفت؟ نه، هر کاری که انجام میدیم بخشی از اون دعاست، چون همه کارها حتی طبیعت وجه غیبی و ماورای طبیعی دارد که چون ما طبیعی هستیم از چشم ما پوشیده و پنهان است و اگر چشم بینایی داشتیم میتوانستیم ببینیم که حتما باید دعا زمیمش بشه، حتما باید تقاضا و درخواست و مسئلت به درگاه الهی. پس اگرچه یه نفر بگه که یه دعایی میخوام که وضع زندگیم خوب بشه، اول باید بشویم که شغل داری یا نداری، دنبال شغل برو، شغل که داری خوب فعالیت میکنی یا نه، خوب که فعالیت میکنی طرح و تدبیر و برنامه داری یا نه، یا همینطور شانسی صبح شروع میکنی ترجیح که شد. یعنی ضمن این که همین کارهای طبیعی باید انجام بشود، دعا هم باید همراهش باشه. وقتی که ابوبصیر شخصی از یاران امام صادق، شخصیت بزرگ است، درسته که حالا در میان یاران امام صادق از ابوبصیر بزرگتر هم بود اگرچه ناشناخته هستند، ولی ابوبصیر شخصیت بسیار بزرگی است. ابوبصیر میگه که تو تأمین زندگی موندم، زندگیم اداره نمیشود، یه دعا به من بیاموز. خودم این نشوندنده اینه که اینا تفکرشون تفکری بوده که اینا رو امور درست میدونستن، یعنی برای تأمین زندگی دنیاشون هم دعا میکردن، برای رفع مشکلاتشون هم دعا میکردن، نه اینکه فقط بشینن دعا کنن، کار میکردن. در این حال که کار میکردن، کار به تنهایی به مطلوب نمیانجامید، دعا هم همراهش بود. در این حال که مشکلات زندگی رو برای رفعش و حلش باید فعالیت کرد، باید از مشورت دیگران، از فکر دیگران استفاده کرد، ولی هیچ کدام از اینه جای دعا رو نمیگیرد. پس اگر کسی میخواهد به مقاصد دنیویش هم برسد، هم برای این که این وجه الهی پیدا کند و هم موفقیت بیشتری داشته باشد، دعا باید حتما همراهش باشه. بنابراین اگر مثلا خودرومونو دادیم به تعمیر، داره تعمیر کار داره تعمیر میکنه، خب او که داره کارشو انجام میده که ما بریم ذکر خودمون رو بگیم، نه، اون بخشی که او داره انجام میده اون مربوط به اوست. یه بخش دیگری هم داره که ممکنه تکمیل آن بخش به وسیله این باشد که باید دعا کرد، ممکنه که این جهت دیگر هم که اشاره کردم خدمتتون که مهمتره باشه، اونی که این کار که به طور طبیعی داره میره، کار طبیعی انجام میشود، تو این کار رو تبدیل به عبادتش کن. عبادتش به اینه که با دعا کار رو انجام بدی، تعمیر کار کارو خودش رو انجام بده، پیچه باز میکنه، میبنده، چنین میکنه، چنان میکنه، تا هم بگو خدا یا این کار رو به دست او انجام بده، تا توحید حضور داشته باشه، خدا حضور داشته باشه. اگر اینجور شد، هم این که ما غفلت پیدا نکردیم، پیوسته در ذکر بودیم، چون این تعمیر کار رو نمیبینیم که داره کار انجام میده، خدا رو داریم میبینیم که تعمیر میکند به دست این. این اولا، خب از عبادت، اونم عبادت گسترده داشتن و پیوسته داشتن بهتر دیگه چیزی نیست که. بخش دوم اینه که آسودگی و آرامش خواهیم داشت. حالا اگر این تعمیر کار نتونست کارش انجام بده، آنقدر عصبانی نمیشیم که وقتی خونه رسیدیم با همه اهل خونه هم دعوا کنیم، چون با تعمیر کار دعوا کردیم. بدونیم که این خدا بود که میبایست به دست این تعمیر کار کار رو انجام بده، انجام نداد. البته بر حسب ظاهر شریعت باید توضیح خواست، باید تذکر داد، باید توبیخش کرد، چرا درست کارت رو انجام ندادی؟ ولی ظاهر شریعته. بعد از این که ما تذکرمون رو دادیم، حالا از این اومدیم بیرون، میگیم الحمدلله رب العالمین، یا الحمدلله علی کل حال. خدایا اگه این ماشین درستش کرده بودی میگفتم دست درد نکنه، حالا که درستش نکردی میگم دست درد نکنه، چون اگر درست کرده بودی حتما حکمت و مصلحتی داشت، حالا که درست نکردی حتما حکمت و مصلحتی دارد، الحمدلله علی کل حال. خب حالا وقتی به اینجا که رسیدیم، برگشتیم خونه، دیگه دعوا و اوقات تلخی کنجا داشتیم رو تو خونه نمیاریم، به محل کارمون نمیبریم، با اولین نفری رسیدیم درگیر نمیشیم. ولی ممکنه که یه جایی شده باشه، ممکنه پیش بیاد لازم هم باشه، ما دیگه الان نمیگیم کجا لازم و کجا لازم نیست، هر که خودش باید تشخیص بده. ممکنه یه جایی هم لازم بوده که حتی یقه تعمیرکار رو بگیره، خب احتمالاً ممکنه یه جای لازم باشه هم دو تا مش بزنه، دو تا سلفون بخوره، اینا هم ممکنه یه جای لازم باشه، ما که جاش رو که نمیدونیم که کجا باید اینجور باشه. البته تو اونجا که امکان داره، آدم باید که از عقلش و از فهمش استفاده کنه و تا به حکم به ضرورت و وجوب شرعی نرسیده کسی رو مش نزنه. ولی خب اگه یه جایی هم ضرورت شرعی پیدا کنه، یعنی حکم شرعی اقتضا کنه، خب باید هم اینجور باشه که اب نداره. درسته که خدا دست ما رو برای موج زدن نیافریده، ولی خب میتونم چه کاری هم انجام بده که یکی از کاراش هم همینه، چون که زبان ما برای اشتغال به غیر خدا نیست، ولی یه جایی هم توبیخ کردن هم یکی از کاراشه، تذکر دادن یکی از مواردشه، بازخواست کردن یکی از مواردشه. این که میگیم توحید توحید، هر کسی هر کاری میکنه به اذن و اراده الهی و مشیت الهی انجام میده، به این معنی نیست که همه تبدیل به سیب زمینی بشین که هر کسی اگر 100 تا جرو هم بیان داخلش بگردن یه رگ پیدا نکنن، اینو که دیگه هیچ کس سفارش نمیکنه که. هر کسی هر کاری میکنه به اذن و اراده و مشیت الهی انجام میده. پس بنابراین شما نه فقط کارشون نداشته باشین، کمکشون کنین تا به اذن اراده الهی هر کاری دلشون میخواد انجام. این که اصلا مطلوب نیست. بر حسب ظاهر شریعت، حد و حدود رو ظاهر شریعت معین میکنه. کجا گفته داد بزنیم، کجا گفته داد نزنیم، کجا گفته بگذارید عفو کنید، کجا گفته بازخواست کنید، هر کدام رو ظاهر شریعت. خیلی خوب، در هر صورت اولا همین که ابوبصیر میگه که یه دعایی بهم یاد بده، معناش اینه که این کارهایی که ما انجام میدیم وجه ماوراء طبیعی هم دارد. پس اگر کسی دردی دارد، ضمن این که باید به طور طبیعی به پزشک مراجعه کند، دارو و درمان را دارو رو بخورد، درمان رو دوره درمان را تکمیل کند، همه استراحت شو کنه، همه کار رو انجام بده، ولی اون بخشی از کار هست، بخش دیگرش دعاست. هم دعا برای تکمیل کار و هم برای الهی شدن مجموعه کار. به الا مخصوصا خب خیلی از داروها که حالا ممکنه برخیاتون اطلاع داشته باشید که این داروها از مواد نجس اصلا درستش کردن، نجاست خوردن، این تأثیر تکوینی بر بدن انسان داره. درسته که حالا یه جای درستش میکنه، در جای دیگه رو خرابش میکنه. ما میخوایم و از طرفی هم ما میخوایم پیوسته زندگیمون به گونه ای باشد که جز عبادت انجام ندهیم، وقت نجاست خاری و عبادت میشود. شدنش به این است که همین که داریم این دعا، این داروی نجس رو داریم میخوریم، دعا کنیم بگیم خدایا اولا تو گفتی بخور و الا ما چیکار داشتیم هم چیزا رو بخوریم، میمردیم. خب میمردیم که میمردیم، هم خودمون راحت میشیم، دیگران راحت میشدن. این خیلی این گرفتاری اینجور نیست که حالا اگر بمیریم حتما زمین آسمان به هم میاد، که هیچ اتفاقی هم نمیفته. بله حالا یه جمعی هستن پیدا میشن که چند سبایی حالا چند تا قطره اشکم میریزن، خب حالا بریزن عیب نداره، که این اشکا یه جوری باید ریخته بشه. یکی از بهترین راهش اینه، اگر نباشیم هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته. نه این که من یه نفر اون یه نفر اون یه نفر، یک ملتی هم اگر نباشد هیچ اتفاقی نمیفته. وارد یه جمع دیگری جاش، حالا که نیانم طوری نمیشه که، مگر حالا یه زمینی بائر شد و خشکید، اتفاقی افتاده در کار خدا نقص افتاده، هیچ اتفاق نیفتاده که. بنابراین از رفتن و از رفتن نگران نیستیم، چنان که از موندنش هم عصبانی نیستیم که حالا چرا دیر شده. دیر زود نداره که، نه رفتن مطلوب نهایی است که حالا بدویم که میخوایم زودتر بریم. کجا میخوایم بریم؟ هر جا که رویم آسمان همین رنگ است، هر جا که رویم در محضر خدا است، محضر خدا که اینجا اونجا فرق نداره که. نه موندن مطلوب نهایی است که بریم، خدایا حالا 10 روز دیگه بیشتر، 100 روز دیگه بیشتر، باز به ظاهر شریعت باید تمسک جست. خب اگر نپخته ایم باید دعا کنیم خدایا طول عمر بده که پخته شویم. اگر پخته ایم و ممکن است زمینه پختگی دیگران رو فراهم کنیم، بگیم خدایا طول عمر بده شاید برخی دیگر از بندگان تو هم پخته شوند. اگر دیگران پخته هستند، بگیم خدایا طول بده تا سوخته شوند. اگر سوختن همینطور ادامه بدیم. خامی فقط در مورد خام بودنه که دعاها خیلی شخصی و فردی است. بله و همینطور ادامه پیدا میکنه. خیلی خوب، پس اولا خود ابوبصیر که وقتی میگه دعا بهم یاد بده تا وضعم خوب بشه، معناش اینه که این دعا این آثار رو میتواند داشته باشد. یه نکته. نکته دوم اینه که زبان شریعت، زبان دعا، زبان مناجات، زبان یه بخش عمده ایش زبان عرفی است. بنابراین به زبان عرف سخن میگوید، زبان کشف حقیقت نیست. بنابراین اگر مثلا گفتیم خدایا 10 روزه که دلم درد میکنه، کمکم کن دلم خوب بشود، بعد یکی باید بگه که دلت درد نمیکرد که؟ شما مثلا 12 درد میکرده. میگیم بابا ما دل که میگیم همین قسمت رو میگیم دل. درسته که یه جایش معده است، یه جایش روده است، یه جایش مثلا کوچیکه، یه جایش بزرگه، جاهای مختلف داره، ولی ما به زبان عرفی میگیم. وقتی ما که داریم به زبان عرفی میگیم و میفهمیم، ولی خدا هم که وقتی دعا به ما یاد میده، ما چون ازش تقاضا کردیم خود مثلا یا ابن رسول الله به ما یه دعایی بده که این دلمون چند روز درد میکنه خوب بشه، او هم میگه در حضور خدا بگو که خدایا این دل من درد میکنه، دلمو خوبش کن. بعد میگیم که این دلمون درد نمیکرد، دل بنابر این که مثلا قلبمون باشد، یه جای دیگری درد میکرد که اصلا دل نیست، ارتباطی با دل ندارد. پس اگر یه وقتی دیدین چنان که برخی از افرادی که بی اطلاع از معارف الهی هستن، اگر چه خوش سخن و خوش فکرن بی اطلاع از معارف الهی هستن، میگن که اینها معلوم نیست دعا باشه، به خاطر اینکه در دعای مثلا دندان درد آمده است که خدایا تو این کرمی که در دندان من به وجود آمده کرم رو بکشش، از بینش ببر. بعدم برخی اومدن توجیه کنن، توضیح بدن که میگن که اون میکروبی یا اون اختلالی که در دندون ایجاد شده اون به شکل کرم است، کشیده است، دراز است و بهترین تعبیر برش کرم است. نه، اینا نمیخواد که اینجور نیست که اگر گفتیم که خدای این کرمی که در وجود ما افتاده است اینو حلش کن، حتما دنبال یه چیزی بگردیم که اگر یه میلیمتر مثلا قدشه قطرش کمتر باشه، اگر یه میلیمتر قد داره قدش مثلا یه سانتی متر باشه. این نیست، زبان عرفه. وقتی که در عرف میگن که به دندون فلانی نگاه کن دندونشو کرم خورده، این معنی کنایی میفهمند، نه یعنی که تا مادر فهمید دندونشو کرم خورده بگه بلا فاصله انبورو بیم کنیم کرمو در بیم اسم دندونش. این کرم از کجا رفته؟ کرم کرم عرفی که نیست، این زبان کنایی است. وقتی که مردم به زبان کنایی که سخن میگن، بنابراین خدا هم با همین زبان براشون صحبت میکنه. پس اگر بنده از بندگان خدا از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت یا ابن رسول الله دندون ما کرم خورده درد گرفته، خوب کن، اونم میگه این دعا رو بخون، بگو خدا یا این کرمی که دندون من خورده رو فلجش کن تا دیگه نخوره. این وجه عرفی دارد، یعنی همونطور که ما میگیم دندونمون کرم خورده، دنبال یه کرمی که جزء مثلا موجوداتی که وول میخوره که نیست، این کرم مقصود نیست. وقتی هم که حضرت ما میگه اینجوری بو کرمو بکش، نه اینکه دنبالش باشیم ذره بین بگذاریم رو دندونمون بگذاریم اصلا کرمی وجود داره تا ما دعا کنیم کشته شود یا کشته نشود، احتیاج به اون توجیه های علمی و مانند اون هم نداره. علاوه بر همه اینها که حالا ما دعا کردیم و کرمم کشته نشود، دعا که کردی که اصلا تو دنیا اومدی دعا کنی، تا اگه دندون درد نگیره که دعا نمی کنی که، ما اگه سرمون درد نگیره که دعا نمی کنیم که، ما اگه خوش باشیم و بش باشیم و سرحال باشیم و قبراق باشیم اصلا یادمون میره که دعا کنیم. آخه دعا کنیم میگیم چی؟ نون که نمیخوایم چون فراوون داریم الحمدلله، آب که نمیخوایم چون فراوون داریم الحمدلله، دنیا که نمیخوایم چون داریم، آخرت هم داریم، پس دعا کنیم میگیم چی؟ مصنوعی که نمیشه دعا کرد. باید فقر داشته باشیم دعا کنیم، باید ذلت داشته باشیم دعا کنیم، باید کمبود داشته باشیم دعا کنیم، یه چیزی باید فاقد باشیم تا دعا کنیم. خب ما هر چی نگاه کردیم این نداریم، میگه خیلی خوب علی دردی به سرت میندازم که کلافت کنه، بعد داد و هوار که خدا یا این سردرد رو ببر. میگیم من میبینم داری غفلت میشی، اینا برات فراهم میشه، باز معناش این نیست که حالا هر کس سرش به دیوار خورد درد گرفتی معناش اینه که ما صرف غفلت بشه. ما ظاهر رو باید به همون ظاهرش هم کنیم، ولی در واقع بسیاری از این سختی ها و درد ها و گرفتاری ها اینا عنایات و الطاف الهی است که ما را متوجه خودش میکنه و از غیر جدامون میکنه. خیلی خوب بگذاریم که ابو بصیر گفت شکوت و الی ابی عبدالله به امام صادق شکوه کردم الحاجه از فقر و نیازمندی و سألته ان یعلمنی دعا ان فی طلب الرزق، فی طلب الرزق از او خواستم که یه دعایی ذکری بهم یاد بده که روزیم زیاد بشه. فعلمنی دعا ان محتجتو منذ دعوتو به امام صادق یه دعایی به من تعلیم داد که از وقتی این دعا رو که خوندم دیگه احتیاج پیدا نکردم. باز این احتیاج پیدا کردن دو تا معنا داره، یه معنی همونی که همه میفهمیم که از وقتی این دعا رو خوندیم وضع زندگیمون از این رو به اون رو شده، خیلی خوب شده، یه معنیشه. یه معنی دیگه اینه که وقتی که این دعا رو که خوندیم دیدیم عجب لطفی خدا قبلا به ما کرده بود که در اون لطف است که اهل دعا شده ایم. ما اولین خاطرمون در دعا کی بود؟ وقتی که انقدر فشارهای زندگی بهمون رو آورد که داشتیم کوتاه می اومدیم می بریدیم، این اولین خاطره بود که دعا رو یاد گرفتیم. میبینیم اون بدبختی ها و سختی ها و گرفتاری ها چه لطفی بود که ما رو در یک عالم دیگری وارد کرد. میگن که بشرافی یا بشرافی هر کدامش که باشه، خب از صوفیه یا از کسان نیست که اهل فهم و اهل معرفت هست، از علاقمندان به حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه هم هست. این تا آخر عمرش ولی اینکه وضع زندگیش هم خیلی خوب بود، یعنی خیلی زیادی خوب بود، از سرمایه‌دارای زمان خودش بود، پا به رهن می‌رفت. بعد هم که در مسیر سیر و سلوک قرار گرفت، برخی از شاگردانش یا همراهانش ازش میپرسیدن که چرا که پا به رهنه میری؟ میگفت این پا به رهنه رفتن من یه خاطره ای داره که هیچ وقت نمیخوام اون خاطره رو فراموش کنم. گاهی نه تبدیل به خاطره میشه. اگر آدم فقری سبب بشه که دعا خوندن رو یاد بگیره، مشکلات زندگی سبب بشه دعا خوندن رو یاد بگیره، خب کدام نعمت و کدام رحمت انسان رو به این وادی میتونه بکشونه و برسونه؟ خیلی خوب، بالاخره میگه احتیاج پیدا نکردم. حالا احتیاج پیدا نکردم به هر کدام از این دو معنا که باشه. قال حضرت فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود که قل فی دوبار صلات اللیل، این ذکری که برای گسترش رزق و زیاد شدن روزی گفته شده، فرمودن که بگید اینه که دنباله نماز شب و انت ساجد، وقتی که در سجده هستی در نماز شب آخری بعد از نماز شب برو سجده و این ذکر رو بگو، بگو یا خیر مدعوین و یا خیر مسئول و یا خیر و یا اوسع من اعطا و یا خیر مرتجا ارزقنی و اوسع علی من رزقک و سبب لی رزقا من قبلک انک علی کل شیء قدیر. این دعا رو بخون، یا این ذکر رو که در سجده ها مخصوصا سفارش شده که خیلی هم نگاه نکنیم، ولی ما که الحمدلله وضعمون خوبه، کجا وضعمون خوبه؟ از این دنیا، از این جهان طبیعت رو نگاه کنید، چقدره، چقدرش مال ماست، چه نسبتی تشکیل میده. منتها چون اطلاعمون، درکمون، حوزه دیدمون کم هست، به همینم راضی هستیم، میگیم الحمدلله ما که 100 متر داریم دیگه، بیشتر از این که 200 متر، 1000 متر، 10000 متر، 100000 متر، 100 هکتار داریم که. آخه ببینید شما چه کسی از این جهان طبیعت رو دارین، از این مجموعه جهان طبیعت که بی حد و اندازه است، شما یک چندم رو دارید؟ بعدم میگیم الحمدلله همه چی داریم. هیچ کسی چی نداره، هیچ کس. اونایی که خیلی دارند، اونایی که میلیاردها دلار دارند، اونایی که میلیاردها کیلومتر دارند، اونایی که وزاران شهر و روستا و کارخونه دارند، اونا هم فقیرند. تا چه رسد این بیچارگاهی که بیچارهایی که یه پاشون کفشی یه پاشون گیوه. این که خب دیگه نمیشه بگه همه باید دعای طلب روزی رو بگن در سجده های نماز، یا خیر المسئولین و یا اوسع المعطین، یا خیر المعطین. تا دنبالش رو که نگاه کنید از کتاب ها، کتاب های دعا یا تو رساله ها اومده. خب پس باید علاوه بر این که شب رو باید عبادت کنیم، باید کارهای دنیامون هم با عبادت زمینه کنیم، و حتی اگر نونم که میخوام این مانعی نداره، اگر انسان اهل عبادت باشه نونش هم میشه عبادت، خوشمزه بودن نونش هم میشه عبادت، همین هم میشه عبادت. خب اینم از این. و آخرین نکته ای رو که خدمتتون عرض کنم اینه که خب پس تا اینجا رو گفتیم که شب خیلی قدر و قیمت داره، خیلی ارزش داره. حداقل اینه که خلوت ماست و خلوت ما همه چیز ماست. ما در خلوت‌های خیش خلاصه شده ایم به گونه ای که اگر این خلوت رو بردارن چیزی از ما هم باقی نخواهد موند. باز ما که میگم یعنی بندگان و خود همه خلق بدون استثناء. و اگر کسی خلوت شبانه نداشته باشد ولو کوتاه، هیچ چیز ندارد. باید مراقب باشیم که آخرین نکته اینه که باید مراقب باشیم که رفتارهایی که روز انجام میدیم بر خلوت شبانهمون تأثیر میگذارد. ممکن است در روز به چنان کثرتی، به چنان شرکی، به چنان غیریتی آلوده بشویم که شبمان نیست چون روز باشد، یعنی این کثرت باشد، این غفلت باشد، این گناه باشد. در نتیجه باید در روز مراقب بود، مراقب باشیم که زیاد آلوده نشویم، تا بلکه انشاءالله لطف خدا شامل حالمون بشود شب خلوتی داشته باشیم. اگر نقصهای پراکنده هم که در روز پدید اومده جبران بشود، علاوه بر این که آنچرا که در روز به زبانمون، با فکرمون، با عملمون و مانندونها گفتیم، یا الله یا الله یا الله، کاری که انجام دادیم، یا گفتیم یا الله، یا گفتیم قربت الله، یا گفتیم بسم الله، یا گفتیم الحمدلله، یا گفتیم سبحان الله، معمولا کارها همین گونه است دیگه. کسی که داره شیشه اتاق رو تمیز میکنه، اگر توجه داشته باشه و اهل ذکر باشه، با این کهنه یا پارچه یا کاغذی که داره شیشه رو تمیز میکنه میگه سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. این ذکر است. ولو به زبانش نگه، اگر بفهمه داره میگه، پس باید بر فهم افزود. چنان که اگر کسی، البته حالا زمینه خیلی از سبحان الله گفتن ها هم از بین رفته، کسی که داره لباس رو چنگ میزنه تو، مثلا پودر لباس روی ریخته، داره اونو شستجو میده چنگ میزنه، پیوسته داره میگه سبحان الله، هر بار که این لباس رو فشار میده میگه سبحان الله، پشت پهلو میکنه سبحان الله، آب روش میزنه میگه سبحان الله، آبش رو تخلیه میکنه میگه سبحان الله. ولی این کار رو دیگه واگذار کردیم ماشین لباس شویی رو، منتها خب همین کلید رو که میزنیم یه سبحان الله میگیم. اگر توجه داشته باشیم و ذکر دائم داشته باشیم که خب این دیگه به حواس راست نیاید، اگر ذکر دائم داشته باشیم میشه ما کلید را که با سبحان الله زدیم، نه اینکه به زبان بیاریم، یعنی توجه داریم که میخوایم منزه کنیم خلق عالم را از بدی ها و زشتی ها، لباس هم خلقی از خلق خداست، میخوایم از آلودگی ها و چرک ها و مانند اون پاکش کنیم، پس داریم تسبیح میکنیم خدا را. اگر کسی اهل ذکر دائم باشه، این کلید رو که میزنه و شروع میکنه سبحان الله گفتن، اون میره میگیره میخوابه، ماشین لباسی هم اینجور پیوسته میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تا این لباس ها رو شستشو بده و تمیز بشه و من از خواب بیدار میشه. اینا اهل رشد هستن، رشد پیوسته. این برشم بگم الان که دیگه سبحان الله شو گفتیم، کسی که داره غذا درست میکنه، تو غذاش هم مثلا داره نمک میریزه، داره فلفل میریزه، داره ادویه میریزه، داره همه گوشه کنارش رو درست میکنه، مثل این که امروز ما سیر دادن که تکمیل بشه دیگه غذا همه چیش، خب اگر همه اینا رو که داره درست میکنه داره الحمدلله میگه، یعنی هر بار که این غذا رو هم میزنه تا نگیره میگه الحمدلله، هر بار که غذا رو میخواد بچشه ببینه که خوب شده یا خوب نشده، یه بار چشیده میگه نه حالا یکم دیگه نمک میاد، چقدر نمک ریخته، به اندازه یک ذره که ما کارش میفهم نگاه میکنیم ببینیم که این تأثیری نداره، خب توی قابلمه موضوعی حالا یه ذره ذره میگه اصلا باید باشه، یا غذا مثلا حالا آش دیگه پخته آماده شو میگه نه یه جوش دیگه باید بزنه، یه جوش یعنی چی؟ یعنی دو بار دیگه به هم بریزه همه چیزش، میگیم که فرق نمیکنه که، میگه ما میفهمیم که فرق میکنه، خب هر کسی هر کاری رو میدونه. این که داره غذا رو هم میزنه، غذا رو داره میچشه، اگر بداند داره میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، تا غذا رو آورده تو سفره، حالا که غذا رو تقسیم کرده بازم میگه الحمدلله، حالا که دارن میخورن همه به جای او دارن میگن الحمدلله، او بره به خواب خودش، همه دارن برای ذکر میگن. خب اگر یک نفر داره غذا میخوره یک نفری میگه الحمدلله، اگه ده نفرن دارن ده نفری میگن، حالا اگه یه مهمونی 200 نفری درست کرده 200 نفر دارن به جاش میگن الحمدلله 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 الحمدلله، کجا میشه اینجوری پیدا کرد؟ فقط اگر بدانیم. این آخرین جمله رو بگم و تمام شد دیگه. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل کردن که فرمود ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة الليل، آدمی در روز گناه میکند، این گناه سبب میشود که از عبادت شب محروم میماند، و ان العمل السيء اسرع في صاحبه من السكينه فلا، میگه بنده ای که در روز یه خطای انجام میده این چقدر تأثیر میگذاره در روحش در نفسش و در نتیجه محروم شدن از عبادتش، میگه اگر کسی کاردی رو به شکم کسی زد چقدر طول میکشه اثر بگذاره، میگه همون لحظه، اینجوریست که کارد حالا بزنن شش ماه دیگه بفهمه بگه آخ، همین لحظه آخش در میاد، همین لحظه خونریزیش در میاد، همین لحظه آثار و نتایج دردآلودش آشکار میشه، میگه گناهی رو که آدمی انجام میده همین الان این کارد آلوده رو در بدنش فرو کرده است. بنابراین برای حفظ حالات شبانمون باید مراقب وضعیت های روزمون باشیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. تا 3-4 دقیقه اگر سوالی فرمایشی دارین خدمتتون هستم دیگه. بعد هم و اذا قضیت الصلا، قبلا گفتید اذا قضیت الصلا فانتشرو، حالا دیگه نه اذا تئمتم فانتشرو، بس که تمام شد دیگه پخش بشید. الحمدلله. بله بفرمایید. اگر خوشحالی اون فرد اهمیت داشته و لازم باشه مانعی نداره، اب نداره، مقصد عالی است. در خیلی از موارد هم مثل این میمونه که همون مثالی رو خدمتتون عرض کردم، با داروی ناپاکی درد کسی رو شفا دادن است، چون مقصد عالی است، مانعی نداره. بله بفرمایید. ابن نداره بفهم. بله بله. بله. خب امر معروف یک موضوعه که متوقف بر تأثیره، ولی دفاع از حق که ارتباط به امر معروف نداره که. دفاع از حق لازم است، ولی به شرط اینکه ارتباط ما داشته باشه، یعنی به نوعی ما تکلیف داریم. نه، دفاع از حق متوقف بر تأثیر نیست. اون امر معروفه که متوقف بر تأثیر، ولی دفاع از حق نه. در نتیجه اگر کاری میخوای انجام بدیم، دو تا عنوان داره، هم امر معروف هم دفاع از حق. دفاع از حقش واجبه، امر معروفش باید دونی اگر تأثیر داره واجبه، اگر تأثیر نداره نه. بله بفرمایید.
بیشتر ناراحت میشن یا مثلا یه فکر دیگه میکنن، اهمیت داره، یعنی که مثلا
این فکر کنه. بله، حالا این که میبینم دیگه فقط همین خوابیدن داره انضباط پیدا میکنه که یه وقت معینی بخوابیم، یه زمان معینی بخوریم، یه زمان معینی، خب البته بد نیست، ولی اینا به عنوان حواشی زندگی است که لازم. ولی در این حال باید نگاه کنیم ببینیم که حالا این منظم خوابیدن ما چه اثری در خودمون، در زندگی فردی، جمعیمون، اطرافیانمون داره. فرض کنیم اگر به این نتیجه برسیم که ما اگر بخوایم مثل بقیه بخوابیم، از عبادتمون دور افتادیم. اینجا دیگه تعارف بردار نیست که حالا بگیم مردم تعریف ما را نخواهند کرد. یه جای خطرناکه، مثل اینکه همه دارن سراشوی میرن و به چا میفتن، ما هم اگه نریم میگن نگاه چقدر ترسو بود، بزدل بود، جرأت نداشت، ولی او هم اومده بود. بله اعلام میکنیم من یه ناس ما جرأت نداریم تو چا بیفتیم. اما اگر میبینیم که نه، حالا ما زود که میخوابیم از اون ورم حالا پا میشیم، مقدار در غفلت دیگری به سر میبریم، فقط خاصیتش این بوده که نظم زندگیمون رو یا نظم زندگی متعارفمون رو تغییر دادیم، مراعات حال بقیه هم باید داشت دیگه. ممکنه در برخی از موارد خود این حضور در زندگی آثار و نتایج و تبعاتی داشته باشه که اهمیتش بیشتر باشه از عبادتی رو که ما میخوایم شب انجام بدیم. نباید سبب زحمت اطرافیانمون رو فراهم کنیم، ولی میشه به صورت منطقی بالاخره یه جایی رو بگیم که مثلا حالا زن شوهر یا پدر و مادر و فرزند اینا با همدیگه که زندگی میکنن بگن که خب کسی که اهمیت داره زندگی براش میگه که تو 10% حرف ما گوش کن، من 90% واقعا هرچی تو گفتی قبول میکنم. 10% هم اینه که یک کاری کنیم که فرصتی برای پرداختن به خود داشته باشیم، 90% دیگه هم هر کاری تو میگی انجام بدیم. میشه بالاخره به صورت منطقی کنار اومد، چون کسانی هم که ما باشون زندگی میکنیم که اینجور نیست که مثلا اونا از یه عالم دیگری، ما از عالم دیگری که به همدیگه شباهت داریم، تمایلاتی به همدیگه داریم، علاقی به همدیگه داریم، به نوعی همدیگه رو میخواییم و نمیخواییم حالا اذیت کنیم همدیگه رو که.
چنان که میبینیم، حالا اگر فرض کنیم فرزندمون، پدر، مادر، همسر، کسی کسالتی داشته باشه، میگیم هیچی نگین، مثلا پدرت کسالت داره، مادرت کسالت داره، بچه‌مون کسالت داره، یعنی مراعات میکنیم. اگر این جا بیفته که اینا بازی نیست، اتوار نیست، حالا دیگه تا به حال یه جور میخواستیم خودمون رو تعمیل کنیم، حالا یه مدل دیگری میخوایم تعمیل کنیم. قبلا اون چی میگفتم بابا این چه رو که تو زندگی داریم همینا خوبه، میگفتیم نه این باید که چنین و چنان بشود، حالا باز از این ور بام داریم میافتیم، میشه به صورت منطقی کنار اومد. چون معمولا مؤمنین کفشون مؤمن هست، همسرانشون فرزند مشابه هستن دیگه. تازه لگه نشه هم بشود حضرت نوح و همسرش، بشود فرعون و همسرش، بازم میشه کنار اومد، یه مقدار سخت‌تر. این خیلی ضرورت نداره، در جایی که حرفمون نفوذ نداره لازم نیست که بخوایم پادگان درست کنیم و سر ساعت خاموشی بزنیم، ضرورت نداره. بعضی حرفشون بروه، این کارو میکنن، خدا رحمت کنه همین انواستون، مرحوم پدرم حرفش بروه بود، اعلام میکرد وقت خوابیدن، از هم بچه که بودیم تا همین سنین بالا هم دیگه همه میدونستیم که مثلا تا همین یه سال پیش هم که